هستین لحظات شروع یک روز نو، شنونده که رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه است. سه‌شنبه 23 شهریور ماه سال 1400 خورشیدی که برابر است با 14 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. خوش آمدید و سلام گرم همه ما در این رادیو به یکی که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم هم براتون تدارک دیدن و در صفحه نخست همکاران امیر پوری است. بشنویم تازه ترین خبرها رو از اون.
ممنونم از الهه روانشاد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز میگوید قدرت‌های غربی قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نخواهند کرد. بر اساس این گزارش، تصمیم کشورهای غربی پس از انجام سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به تهران و دستیابی به توافقی با ایران در زمینه دسترسی بازرسان به دوربین‌های نظارتی گرفته شده است. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران علیه صدور قطعنامه احتمالی شورای حکام هشدار داده و گفته بود ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی چند سال گذشته به گفته او با حسن نیت کارهای خود را جلو بردند. در همین زمینه در این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. یکی از مقام‌های ارشد طالبان گفته است با وجود فشارهای جامعه بین‌المللی در مورد حق تحصیل و کار زنان، حکومت این گروه به زودی اجرای قوانین شریعت را آغاز خواهد کرد. وحیدالله هاشمی در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزود طبق این قوانین زنان حق ندارند در کنار مردان کار کنند. اگر این قانون اجرایی شود، اشتغال زنان در ادارات دولتی، بانک‌ها، مؤسسات رسانه‌ای و سایر محیط‌های کار در افغانستان ممنوع خواهد شد. آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان کمک مالی به افغانستان را به نحوه رفتار حکومت طالبان در زمینه حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان مشروط کردند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، مصوبه این شورا برای لغو اجرای سند 20C را ابلاغ کرده است. سند 20C یونسکو ناظر به مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی، فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها، احترام به تنوع فرهنگی، ترویج آموزش بین فرهنگی، کنار گذاشتن گفتمان هویتی بسته، تربیت نسل جدید با نگاه شهروند جهانی، فرهنگ صلح و عدم خشونت است. اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اردیبهشت 96 در یک سخنرانی با این سند مخالفت کرد و مدعی شد که این سند بین‌المللی به تعبیر او سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی را ترویج می‌کند. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای بریتانیایی خود اعلام کرد در حال مشورت‌های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه به دومینیک راب گفت دولت 13 به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس بوده و به گفته او حقوق و منافع مردم را تأمین کند اقبال خواهد داشت. ایران از 3 خرداد امسال مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام را متوقف کرده و هنوز معلوم نیست تحت چه شرایطی قصد بازگشت به میز مذاکرات را دارد. در حالی که آمریکا و اعضای اروپایی برجام بر بازگشت فوری ایران به مذاکرات تاکید دارند، امیر عبداللهیان اخیراً اعلام کرد یک پروسه 2 تا 3 ماهه زمان می‌برد تا دولت جدید مستقر شود و برای تصمیم برنامه‌ریزی کند. در این میان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز 17 شهریور هشدار داد زمان برای بازگشت ایران به برجام در حال پایان یافتن است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از امیر پوریا شنیدیم و از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است بشنویم. از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین خواهیم شنید. ساعتی پیش در سالگرد اعدام نوید کشتیگیر جوان، جمعی از خانواده او در فضای امنیتی بر سر مزارش حاضر شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم به آنهایی پیوسته که برای تبرئه رهبر جمهوری اسلامی حالا میگویند برای واکسن از جمله فایزر و مدرنا اصلا خط قرمزی وجود نداشته است.
آقای خامنه‌ای شجاعت این رو ندارد که بگه یک تصمیم جنایتکارانه گرفتم، مردم ایران رو به کام مرگ فرستادم، حالا حداقل عذرخواهی کنه، فقط میخوان ماسوالی کنن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز دوشنبه وین، پایتخت اتریش، محل برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. نشستی که در آن پرونده ایران از محورهای اصلی مذاکرات بود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، یک روز پیش از آغاز نشست به تهران رفت و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد. با این همه روز دوشنبه در وین گفت از پاسخگو نبودن ایران به شدت نگران است. برای آگاهی بیشتر از آنچه که روز دوشنبه در آژانس بین المللی انرژی اتمی گذشته، اجازه بدید که با همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این نشست به وین رفته است همراه بشیم و از او بشنویم. هانا، به شما سلام میکنم، به مجله نیمه شب خوش آمدید. از آخرین خبر شروع کنیم که موضوع منتفی شدن ارائه قطعنامه علیه ایران از سوی کشورهای غربی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، بیشتر از این چه میتونی بهمون بگی؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان این مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، صحبت از قطعنامه اونطور که دست کم دیگه هم دیپلمات ها صحبتش رو میکنند، هم گزارش ها حاکی از اون هست، صحبت از قطعنامه دیگه مطرح نیست، به دلیل اینکه آقای گروسی همونطور که اشاره شد به تهران سفر کرد، در اونجا توافقی رو به دست آورد، گفت گفتگوهای سازنده‌ای داشته. البته همونطور که به درستی اشاره کردید، آقای گروسی روز دوشنبه وقتی به شورای حکام گزارشش رو ارائه داد، در ابتدای جلسه یک هفته شورای حکام تأکید کرد بر موضوعی که عدم همکاری ایران بود، عدم پاسخگویی ایران بود و ابراز نگرانی شدید او. اما به دلیل توافقی که در تهران به دست اومد، اونطور که البته کشورهای برخی از دیپلمات‌های غربی هم به برخی از رسانه‌ها گفتند که شاید در سایر پایتخت‌ها از جمله در مسکو و در پاریس در گفتگوهایی که در روزهای گذشته مطرح بوده توافق شده بود که اگر ایران توافقی با آژانس به دست بیاره این قطعنامه روی میز نیاد. من امروز وقتی که از آقای گروسی در این زمینه پرسیدم و گفتم که رابطه میان قطعنامه و توافقی که در تهران کرده چیست، او گفت که در این زمینه چیزی در بیانیه نیامده و این دو ربطی به یکدیگر نداره. اما گزارش ها چیز دیگری میگه و در نهایت موضوع اصلی این که این قطعنامه به هر حال بر روی میز شورای حکام نخواهد آمد.
حالا درباره توافق ایران و آژانس و همچنین نکته مهم، این انتقادات رافائل گروسی، انتقاداتی تقریبا صحبتایی داشته در این رابطه، چی میتونی برامون بگی؟
انتقادهایی که آقای گروسی، یا بهتر بگم شاید اسمشو بذاریم ابراز نگرانی شدید، دستکم اونطور که خودش در بیانیه ابتدایی شورای حکام هم چندین بار این اصطلاح رو به کار برد، به دلیل اینه که اولا وقتی از تهران برگشت گفت اولین موضوعی که نگرانیش بوده قطع ارتباط یا اختلال در ارتباط بوده، که حالا با رفتن به تهران این موضوع رو برطرف کرده به نوعی. اما نگرانی های او در چند زمینه است و مهمترین اون اینه که میگه در پروسه‌ای که بازرسان آژانس احتیاج دارن اطلاعات رو داشته باشن تا بتونن راستی آزمایی بکنن و بگن که برنامه هسته‌ای ایران چه ماهیتی داره، در این روند مشکلاتی هست، کاستی هایی هست. حتی اینجا خبرنگاران به او میگن که به نوعی یک سیاه چاله هایی در اطلاعات آژانس هم اکنون وجود داره، چرا که ایران اجازه نمیده که آژانس دسترسی کامل داشته باشه. آژانس به یک سری از تأسیسات دسترسی داره، اما دسترسی کامل داشته باشه بر مبنای اون توافقاتی که با کشورهای پنج به علاوه یک در برجام کرده بود و اون وقت آژانس موظف و مکلف شده بود که بره و بازرسی هایی رو بکنه و راستی آزمایی بکنه از برنامه ایران. به دلیل اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته افتاده، تلاشی که جمهوری اسلامی کرده برای اینکه طرف مقابلش رو بخواد تحت فشار قرار بده در مذاکرات احیای برجام، در این زمینه آقای گروسی ابراز نگرانی میکنه و میگه که باید این مسائل حل بشه. حالا در تهران توافقی به دست آورده که میتونه ادامه گفتگو بده. اینکه این گفتگو تا چه حد مثمر ثمر باشه و نتیجه بخش باشه برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسانش، اون مسئله دیگریه.
حالا نهایتاً با اینکه فرصت کمی داریم، در ادامه نشست شورای حکام آژانس در روزهای آینده چه خواهد گذشت؟
در این نشست موضوعات متنوعی، نه فقط ایران، در زمینه‌های مختلف از جمله مثلا برنامه هسته‌ای کره شمالی مطرح خواهد شد و کشورهای مختلف درباره اون بیانیه‌هایی خواهند داد، رویکرد خودشون رو نسبت به مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران ابراز خواهند کرد. شورای حکام جایی است که نتیجه کار فنی بازرسان رو می‌گیره، درباره اون تحقیق می‌کنه و نظری میشه گفت نظر سیاستمداران رو خواهد داد. کاری که آقای گروسی میکنه بخش فنی ماجراست، او گزارش رو میده و اون وقت این کشورها هستن که تصمیم میگیرن چه رویکردی در این زمینه داشته باشن.
هانا، بسیار سپاسگزارم. هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که برای پوشش خبری آژانس نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین حضور دارد، با ما همراه بود. و ما درباره آنچه که شنیدید گفتگویی داشتیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
به نظر من برخورد آژانس با برنامه اتمی ایران برخورد کجدار و مریضه، در حالی که بخصوص دولت تازه جمهوری اسلامی سیاست تهدید رو در پیش گرفته یا اعمال فشار رو. به نظر می رسید که بیمیلی جمهوری اسلامی برای از سر گرفتن مذاکرات وین مقداری نگرانی در نزد کشورهای اروپایی و همینطور طرف مذاکره اصلی یعنی آمریکا ایجاد کرده بود. بین الملل سفری صورت گرفت هفته پیش از طرف آمریکایی ها به روسیه که هر دو مورد رو بخوان روسا پادرمیونی کنن و به نوعی به مسیر اصلی برگردونن. توافقی که صورت گرفت شاید در مسکو این بود که جمهوری اسلامی از دبیر کل آژانس در تهران استقبال بکنه و این سفر انجام شد، ولی نتیجه به دست نیومد که بشه اون رو پاسخگوی انتظارات آژانس و پاسخگوی نگرانی های آژانس دونست. نگرانی ها در حدی بود که همه تصور میکردن در طول اجلاس جاری فصلی آژانس و یا در طول مجمع عمومی ممکن است بیانیه ای از جانب آژانس و شورای حکام صادر بشه و این بیانیه مقدمه‌ای فراهم بکنه برای طرح دوباره پرونده ایران حتی در شورای امنیت، ولی چه این اتفاقی نیفتاد. جمهوری اسلامی امتیاز بسیار بسیار کوچکی و امتیاز مشروطی به عنوان توافق در اختیار آقای گروسی قرار داد، در حقیقت یک مش آجیل در جیب او کرد و آقای گروسی هم نیمه خوشحال به وین برگشت، ولی همچنان سیاست مماشات و تعامل با جمهوری اسلامی ادامه داره. باید دید واقعا آیا این سیاست به خصوص با دولت تازه که هنوز به کار مسلط نشده کارگر خواهد افتاد یا خیر.
آقای تقی‌زاده، در بیانیه مشترکی که روز یکشنبه صادر شد از سرویس دوربین‌های تأسیسات اتمی ایران به وسیله بازرسان آژانس صحبت شده، دقیقاً چه کاری قرار انجام بشه؟
مسئله رو خیلی پیچیده کردن. صورت ساده مسئله این است که آژانس دوربین‌های متعددی در مراکز اعلام شده اتمی جمهوری اسلامی داره و مطابق توافق‌هایی صورت گرفته، هم توافق‌های پادمانی که ماندگار بودن و وابسته به عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی یا NPT و همینطور توافق موسوم به پروتکل الحاقی. ده ها از این دوربین ها وجود دارن که با برق کار میکنن، حافظه دارن و جمهوری اسلامی متعهد به دادن اطلاعات این دوربین ها به آژانس بوده. این وسیله است که آژانس میتونه نظارت بکنه به برنامه های اتمی جمهوری اسلامی که در طول 10 سال گذشته به دفعات متهم به داشتن ابعاد نظامی بوده. به غیر از این دوربین ها وسیله دیگری آژانس در اختیار نداره تا نحوه توسعه، پیشرفت، ادامه فعالیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو بتونه ارزیابی بکنه. حالا این دوربین ها تعدادشون خراب شدن، یعنی در نتیجه یک حمله ظاهرا سایبری که معلوم نشد از کجا صورت گرفت در کرج، 4 دوربین لطمه دیدن از کار افتادن. دوربین های دیگه هم حافظه شون تمام شده و مطابق قانونی که اسفند سال گذشته مجلس اسلامی ایران تایید کرد، تصویب کرد، اجازه دسترسی به این دوربین ها رو حالا جمهوری اسلامی نمیده و حتی توافقی صورت گرفته اعلام نمیکنه که این اطلاعات رو ما در اختیار شما حالا قرار میدیم. اطلاعات رو مشروط کرده برای اینکه منتظر بمونه ببینه شورای حکام آیا قطعنامه علیه ایران صادر خواهد کرد یا خیر. اگر صادر میکنه این اطلاعات رو قطعا نده، ولی وعده داده در هفته های آینده زمینه رفتن یک هیئتی رو از آژانس به ایران فراهم بکنه و اونها بتونن حافظه این دوربین ها رو به روز بکنن. ولی معلوم نیست اطلاعاتی که در طول چند هفته و چند ماه از بین رفته آیا هرگز در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت یا خیر.
آقای تقی‌زاده، الان از امروز تا هفته آینده در چنین روزی که قرار مجمع عمومی سالانه سازمان انرژی اتمی و شورای حکام برگزار بشه، شما تصور میکنید که چه تغییراتی ایجاد خواهد شد و چگونه روندی رو اصلا برای توافق ایران و آژانس متصور هستید؟
به نظر میرسه که تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در جلسه جاری شورای حکام که 4 روز طول میکشه کاملا منتفی شده. باید دید آیا انتقاداتی از جانب بعضی از کشورها، کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی یا کشور اسرائیل، علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی در جلسه مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از دوشنبه هفته آینده به مدت دوباره 4 روز صورت میگیره و همه اعضا دعوت شدن و در حد نخست وزیر و رئیس، معاون رئیس جمهور و غیره شرکت میکنن، مطرح خواهد شد یا خیر. به هر حال به نظر میرسه که همه این تلاش ها گره خورده به مذاکراتی که قرار است در وین صورت بگیره و هنوز تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی حتی شکل هم نگرفته، یعنی جمهوری اسلامی حتی معرفی نکرده بود آیا این مذاکرات در وزارت خارجه جمهوری اسلامی دنبال میشه یا به شورای امنیت محول میشه و اینها تعیین شدنش، معرفی شدنش به جامعه جهانی هفته ها و شاید چند ماه طول بکشه و این وضعیتی که نگرانی های جدی رو نزد جامعه جهانی فراهم کرده.
روز دوشنبه وین، پایتخت اتریش، محل برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی اتمی بود، نشستی که در آن پرونده ایران از محورهای اصلی مذاکرات بود. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوشنبه 22 شهریور ماه سال مرگ نوید افگاری، قهرمان کشتی ایران بود که در این روز اعدام شد. او که به دنبال اعتراضات سال 97 بازداشت شده بود، به رغم وجود ابهامات زیادی در پرونده‌اش، به اتهام قتل کارمند حراست اعدام شد. بعد از اعدام شبانه دفن شد و در این مدت بارها سنگ قبرش شکسته و زیر و رو شد. عصر دوشنبه در سال روز اعدام او، جمعی از خانواده نوید در فضای امنیتی بر سر مزار او حاضر شدند. در این مراسم پدر نوید افگاری در سخنانی از درد و رنج از دست دادن نوید میگوید. از او بشنویم. صدای پدر نوید افگاری اعدام شده در 22 شهریور ماه سال گذشته رو میشنیدید که بر سر مزار او در سال روز اعدامش حاضر شده بود و از درد و رنجش میگفت. رادیو فردا در این باره دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل رو جویا شده است.
در آستانه سالگرد قتل حکومتی نوید، مأمورین امنیتی خواهر رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، همچنین برادر رو سعید رو با ضرب و شتم و اون رو دستگیرش میکنن. چند ساعت هم بازداشت بوده که البته الان آزاده. علت همه اینها رو ترس حکومت از افشای حقایق بسی. حکومت میترسه از اینکه مردم ایران در جریان، یعنی بیشتر از این در جریان قرار بگیرن که بر سر این پرونده چه آمده. تمام اینها نشان دهنده این است که حکومت مطابق معمول یک پرونده ای رو داره پیش میبره و نمیخواد مردم از اون مطلع باشن. ما نمونه‌اش رو در مورد مازیار ابراهیمی دیدیم که بعد از اینکه توانست از ایران خارج بشه چه حقایق دردناکی رو افشا کرد. و باز یادمون نره در همین پرونده مازیار ابراهیمی یک نفر اعدام شد، یعنی با وجود اینکه مأمورین میدونستن که این اعترافا نادرسته اما یه نفر هم اعدام کرده بودن. این قصه ها که نوید هم یکی از اون افراد واقعا بیگناه کشته شد. جالب است که در یکی از فایل هایی که از نوید گرفتن و صداش رو پخش میکنن میگه که بله من با مقتول دشمنی داشتم، مخصوصا کشتمش، آشنایی داشتم، دشمنی داشتم، فقط رسوندمش. و در فایل که چند روز قبل یکی از این خبرگزاری ها گویا فارس پخش کرده، در اونجا نوید میگوید که من اصلا این شخص رو نمیشناختم. این ضد و نقیض گویی ها نشان از یک مسئله داره که دروغگو کم حافظ است. یادشون رفته بود که قبلا از نوید چه اعترافاتی رو پخش کردن، حالا دارن چی رو پخش میکنن. و تمام اینها صحیح است دوباره بر بیگناهی این جوان. و باید اضافه کنم این جوان که متاسفانه جانش رو از دست داد، کشتنش، اما باید به داد دو برادر دیگر برسیم که ناحق و ناروا چنین ستمی رو دارن تحمل میکنن. سلول انفرادی برخلاف قانونه که نباید کسی در اون باشه، مخصوصا حالا چه موضوعیتی داره، خود صادر شده در حال اجراست. اینا از تاریخی که رفتن دامن تو سلول انفرادی هم محاکمه شون تمام شده، حکم صادر شده، یعنی در مرحله اجرای خودن، اما هنوز از سلول انفرادی بیرون نیومدن. برای اینکه میترسن اینها دهانشون رو باز بکنن و از حقایقی که خبر دارن با مردم و حداقل با هم سلولی های خودشون صحبت بکنن.
دیروز دوشنبه 22 شهریور ماه سالگرد اعدام نوید افگاری بود. از شیرین عبادی، حقوقدان، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در این باره میشنیدیم.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم. به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
به دنبال تلاش‌ها برای تبرئه رهبر جمهوری اسلامی از ممنوعیت واردات واکسن کرونا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم مدعی شد، یا به عبارت دیگر به آنهای پیوست که در مورد واردات واکسن معتقدند که واکسن‌های فایزر و مدرنا اصلا خط قرمزی برایشان وجود نداشته است. در هفته‌های گذشته اظهارات مشابهی درباره نبود ممنوعیت در واردات واکسن از سوی برخی مقامات و مسئولان دیگر مطرح شده، و این در حالیه که علی خامنه‌ای 19 دی ماه سال گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرده بود. به دنبال افزایش بحران کرونا در ایران در ماه‌های گذشته به دلیل ممنوعیت اولیه واردات واکسن‌های غربی که منجر به ثبت رکورد‌های تازه‌ای در آمار مرگ و میر کرونا در ایران شد، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران هم تلاش کردند که منابع دیگر را به عنوان دلیل مشکلات واکسیناسیون در کشور معرفی بکنند. رادیو فردا درباره این صحبت‌های وزیر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس را جویا شده است.
خب ببینید آقای خامنه ای 19 دی صراحتا گفت که ورود این واکسن ها از امریکا و انگلیس ممنوع است. اون موقع هیچ کشور دیگه امتیاز تولید این واکسن ها رو به دست نیاورده بود. منحصرا سازنده این واکسن ها امریکا و انگلستان بودن. منتها آقای خامنه ای شجاعت این رو نداد که بگه یک تصمیم جنایتکارانه گرفتم. مردم ایران رو به کام مرگ فرستادم. حالا حداقل عذرخواهی کنه. فقط میخوان ماسوالی کنن. بار اولا نیستم. اخیرا هم یک خبرنگار خانمی در صدا و سیما کلا موضع گیری خامنه ای رو انکار کرد و گفت که هرگز هم چه حرفی نزده. در حالی که در ملأ عام در تلویزیون به طور علنی و رسمی ایشون تصمیم رو اعلان کرد. در حالی که مطلقا ایشون حق به دخالت در این مورد هم نداشون. مواردی رو که جز اختیارات و وظایف رهبر هست. اولا به فرض اینکه رهبر قانونی باشه، نه خامنه ای که از اساس یک رهبر غیر قانونی هست. ولی فرض کنید که رهبر قانونی باشه، اون وقت اختیاراتش در اصل 110 قانون اساسی در 11 مورد تعیین شده. که من در اولش تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظامه و بند دومش هم نظارت بر حسن اجرای همین تصمیم هاست. سیاست های کلان راجع به مدیریت عمومی کشور هست، نه اینکه یاد محدود کنه به خاطر یک برداشت خصمانه غلطی که نسبت به بعضی از کشورها داره. ایشون گرفتار بیماری پارانویا می باشه و در اثر این بیماری اولا فکر میکنه که مرکز ثقل دنیا هست، ثانیا فکر میکنه که همه دنیا در حال توطئه علیه ایشون هست و لذا بیشتر تصمیماتش ناشی از این توهم توطئه‌ای است که دست گریبانش هست. با این توهمات داره به ملت ایران ضربه میزنه، بسیار به کام مرگ فرستاده. فقط هم این مورد نیست، چند مورد هست که ایشون تخلف اساسی داشته، مرتکب جرم قتل عمد شده. ابتدایش که این ویروس وارد کشور شد به خاطر انتقال این آخوندهایی که از چین می آوردن با هواپیمای ماهان، خب وزیر اسبق بهداشت درمان قاضی‌زاده هاشمی اعلان کرد که بنده از وجود این ویروس در دیماه 98 بلکه آذر ماه اواخر آذر 98 مطلع شدم. موارد رو به اطلاع مقامات ارشد نظام از جمله رئیس جمهور رسوندم. آقای نمکی وزیر سابق بهداشت و حسن روحانی گفتن که ما 29 بهمن این قضیه رو برامون مخلص شد، یعنی سه روز قبل از انتخابات مجلس دهم. و وزیر گفت که ما درخواست کردیم که انتخابات مجلس به تأخیر بیفته اما موافقت نکردن. کی موافقت نکرده؟ خامنه ای، زیرا اون گرفتار یک بحران مشروعیت عظیم هست و فکر میکنه حالا مردم رو تشویق کنه بیاد پای صندوق های رای، بلکه این بحرانش مثلا تعلیل بشه. لذا این ویروس خطرناک کتمان شد و به جای اینکه مردم رو دعوت کنن به قرنطینه، دعوت کردن به حضور پای صندوق های رای که خب طبیعتا نتیجهش قتل مردم. و ضمناً پزشکان بدون مرز کمک های رو ارسال کردن، حتی چادر زدن که شروع کنن به کمک کردن، باز دستور دادن که اینها از کشور اخراج بشن که اخراج شد.
آقای شعله‌سعدی، آیا از دیدگاه شما میشه این تصمیم رهبر جمهوری اسلامی رو یک خطای سهوی فرض کرد؟
خطای سهوی نیست، این قتل عمده. به لحاظ قانونی ماده 290 قانون مجازات اسلامی در سه مورد جنایت رو عمدی تلقی میکنه. یکیش اینه که مجرم با قصد جنایت یک کاری بکنه. بند بیش اون هست که ممکنه قصد جنایت نداشته باشه اما کاری که میکنه نوعاً جنایت بار هست، یعنی کشنده هست. در این مورد خب مسلماً خامنه ای میدانسته که این کاری که میکنه موجب قتل مردم میشود و این قتل عمد هست. ما بعضی از همکارانمون مثل آقای فقیهی، آقای آرش کیخسروی و جای دیگه داشتن بررسی میکردن که اگر اون مطلب رو جرم تشخیص بدن و مجرم مشخص باشه اعلان جرم کنن طبق مقررات ایران. قبل از اینکه این کارو بکنن گرفتن، چون الان یک ماه زندانه. وکلایی که میخواستن این کار قانونی را انجام دادن الان زندانه. البته اون کار رو بنده انجام دادم، یعنی بنده علی خامنه ای به اتهام قتل عمد به همیهنانمون و جنایت علیه بشریت اعلان جرم کردم. دادستان‌های ما حتی بدون اعلان جرم یک شارکی خصوصی هم وظیفه داشتن که خامنه ای و بقیه رو که مؤثر بودن در این قتل عام تحت تعقیب کیفری قرار بدن. منتها قوه قضاییه ایران متاسفانه استقلال نداره و تحت سلطه همین خامنه ای هست.
آقای شعله سعدی، چندی پیش حسن روحانی گفته بود که ما پول را حتی به بانک دادیم اما واکسن به ما ندادن که به دلیل تحریم ها بوده. اما اکنون صحبت از سرازیر شدن سیل واکسن به ایرانه. چه تفاوتی ایجاد شده در حکومت فعلی که دولت قبلی نتونسته از پس اون بر بیاد؟
ببینید، اون قبلی دروغ بوده، چون دارو و غذا اصلا مشمول تحریم نبوده هیچ وقت، لذا مشکلشون همین تصمیم خامنه ای بوده نه مشکلات پرداخت پول. این یه دروغ بزرگ بوده. منتها یه نکته هست، نه فقط در این مورد، بعد موارد دیگه هم هست که خامنه ای سعی کرده که مانع کار بشه تا دولت کاملا مطیع و دلخواهش بیاد سر کار، مثل حتی همین مذاکرات برجام که بالاخره متوقف شده، ولی الان شما میبینید که همین دیروز امروز دوباره یک زمزمه هایی هست که دوباره این مذاکرات از سر گرفته بشه. یعنی اخلال هایی بوده که خامنه ای در روند اداره کشور کرده و معنیش لطمه زدن جدی به منافع ملی ایران بوده. ایشون جرائم متعددی مرتکب شده که بنده یکی فرخواستی علیهش قبلا صادر کرده بودن با 31 جرم و بعد از اون هم چند تا جرم بهش اضافه شده. حالا اگر که مردم ایران همت کردن و بالاخره کار این نظام رو تمام کردن، اینها محاکمه خواهند شد به خاطر جنایتایی که مرتکب شدن.
آقای شعله سعدی، موسی قزم‌فرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته که لازمه تا مجلس درباره روند واردات واکسن و داروهای کرونا در دولت گذشته تحقیق و تفحص کنه. گفته که در دولت گذشته کارشکنی‌ها و بی‌رغبتی‌هایی در برخی زمینه‌ها در این مورد وجود داشته. شما تصور می‌کنید که با توجه به اینکه وزیر بهداشت جدید وزیر بهداشت گذشته سعید نمکی رو الماسی درخشان خواند در مراسم تودیع اون، حالا چگونه است که صحبت از شکایت از نوع عملکرد اونها به میان میاد؟
واقعیت اینه که اون دولت هم دولت ناکارآمدی بود، اما بخش عمده از ناکارآمدیش به خاطر موانعی بود که خامنه ای سر راهشون میگذاشت. طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سگانه یعنی مجریه، قضاییه و مقننه زیر نظر رهبر باید کار کنند. یعنی هر گونه ناکارآمدی اونها، هر گونه ضعف اونها مستقیما اتهامش متوجه شخص خامنه ای هم میشه. منتها خب تو زدبندها و محاسبات رقابتی و اختلافات داخلی و جنگ قدرتی که تو ایران هست، از این حرفا زده میشه دیگه.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم به آن دسته پیوست که برای تبرئه رهبر جمهوری اسلامی، حالا میگویند برای واکسن از جمله فایزر و مدرنا خط قرمزی وجود نداشته است. و در این رابطه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آستانه 48مین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از 13 سپتامبر تا 18 اکتبر 2021 امسال برگزار می شود، سازمان عفو بین الملل از دولت‌ها و شرکت‌های دارویی انتقاد کرده و گفته که همچنان به عدم رعایت تعهدات و مسئولیت‌های حقوق بشریشان در مبارزه با بیماری کووید 19 ادامه می‌دهند. بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه 23 شهریور ماه برابر با 14 سپتامبر 2021 میزبان یک نشست مجازی خواهد بود. مهمترین موضوع این نشست بررسی دلایل کوتاهی دولت‌ها و شرکت‌های دارویی در جریان همه‌گیری کرونا است. اعضای این نشست شامل نمایندگان سطح بالا از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی خواهند بود. آگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین الملل که میزبان این رویداد است، گفته این همه‌گیری بارها نشان داده که چگونه دولت‌ها و شرکت‌های دارویی درباره تعهدات و مسئولیت‌های خود در زمینه حقوق بشر در مبارزه با بیماری کووید 19 کوتاهی کردند. او تاکید کرده با افزایش موارد ویروس کرونا از نوع دلتا، میلیاردها نفر در کشورهای با درآمد پایین هنوز به واکسن دسترسی ندارند و ده‌ها هزار نفر هر هفته جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست می‌دهند. بحث تأخیر در خرید واکسن و برنامه ریزی و مدیریت نادرست در همه‌گیری کرونا از جمله مهمترین موضوعات این روزهای ایران است. تأخیر در واردات واکسن در ایران همزمان با صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی جان هزاران نفر را گرفت.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
با وجود این صحبت‌های علی خامنه‌ای، حالا سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در تازه‌ترین نشست خبری خود گفته است که هیچ خط قرمزی برای تأمین واکسن از جمله واکسن‌های فایزر و مدرنا در کشور وجود ندارد. به رغم تأخیر در واردات واکسن و روند کند واکسیناسیون در دولت حسن روحانی، پس از روی کار آمدن دولت 13 سیلی از واکسن‌های خارجی روانه ایران شد. بر اساس اعلام گمرک ایران، تا کنون نزدیک به 50 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شده که بیش از 2/3 از این میزان در زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی رخ داده است. همین موضوع سوژه تبلیغات توسط مقام‌های حکومتی، رسانه‌های نزدیک به دولت جدید و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان دستاورد دولت 13 شده است. مقامات دولت قبل از جمله رئیس جمهوری، سخنگوی دولت و رئیس بانک مرکزی بارها رفع مشکلات واردات واکسن را به حل شدن مشکل تحریم گره زدند و حتی موضوع لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF را مطرح کردند.
حتما آمریکایی‌ها برای ما مشکل درست کردن، هیچ که تردید نکنه. نه تنها در واکسن، نه تنها در دارو، نه تنها در مواد غذایی. شما موردی پیدا نمی‌کنید که ما چیزی بخوایم از خارج کشور خریداری بکنیم و اونجا آثار خباثت و رذالت آمریکا را نبینیم. اصلا مورد پیدا نمی‌کنید. یعنی ما پول آماده کردیم از یه بانکی بدیم برای اینکه واکسن بخریم، پول آماده بود، اونا گفتن نه.
حالا با ورود میلیون ها دوز واکسن به کشور پس از روی کار آمدن دولت جدید، بحث تحریم های آمریکا که بارها توسط مقامات در ایران مطرح شده در حالی از ابهام قرار می گیرد. سوال اینجاست، آیا با روی کار آمدن دولت جدید اتفاق تازه‌ای در حوزه تحریم ها و مبادلات مالی ایران و سایر کشورها رخ داده که موجب تسریع روند واردات واکسن شده است؟ به هر حال موضوع کوتاهی دولت و وزارت بهداشت حسن روحانی در خرید و واردات واکسن حالا به یکی از موارد انتقادی از سوی مردم و برخی مقامات تبدیل شده است. در همین راستا موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از لزوم طرح تحقیق و تفحص مجلس درباره روند واردات واکسن و داروهای کرونا در دولت گذشته خبر داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای غضنفرآبادی تاکید کرده که مجلس و قوه قضاییه باید بررسی کنند و اگر کارشکنی و ترک فعلی در واردات واکسن از سوی دولت 12 رخ داده باشد باید با آن برخورد شود. بانک سعید نمکی وزیر بهداشت پیشین بارها موضوع کوتاهی در واردات واکسن را رد کرده، اما یک وکیل پایه یک دادگستری به خبرگزاری تجارت نیوز گفته است که با توجه به مرگ و میر و بستری‌های گسترده در کشور، بایستی مراجع ذی‌الصلاح پرونده‌ای در خصوص موارد اتهامی منتسب به وزارت بهداشت دولت قبلی و معاونان این وزارتخانه برای کوتاهی در واردات، توزیع و ساخت واکسن در دادسرای پایتخت تشکیل دهند. با این وجود برخی مشکل را در کوتاهی دولت حسن روحانی نمی‌بینند و بر این باورند که مانع تراشی‌های داخلی مانع واردات واکسن در دولت پیشین شده است. به باور این افراد، گروه‌ها و افرادی منتظر بودند تا سنگ‌اندازی‌ها را همزمان با کنار رفتن دولت حسن روحانی پایان دهند و با شتاب بخشیدن به واردات واکسن موجب محبوبیت دولت ابراهیم رئیسی شوند.
از سپیده بهگام میشنیدیم، بریم از شما بشنویم.
آیا امکان داره در این شرایطی که الان همه خوشحالن که آقای برجام دوباره داره به ثمر میرسه، این آقای میخوان برن با برجام صحبت کنن و نمیدونم مسئله انرژی هستی و نمیدونم از این حرفا، آیا کدوم واجب تره؟ دفاع از حقوق انسان ها، دفاع از حقوق ایرانیان که 40 سال زیر سلطه هستن، یا انرژی هستی که 20 سال از دنیا پنهانش کردن و بعد لو رفت هستن؟ نمیشه که یک رفراندوم بزنن که آقا اصلا انرژی هستی ما میخوام یا نه؟ حقوق بشر در صدره.
از کنم حضورتون گفتم من یک بازنشسته ام، حقوق من 6 میلیون تومن، دوبارم سکته کردم علاوه بر اقساطی که از من کم میشه، بودی 1 میلیون تومن فقط دارو من، او دارو هم هیچ کدوم با بیمه قابل قبول نیست. قبول کن پول نون ندارم، توی خانم موندم که برم نون بگیرم، یعنی توی خانه دراز کشیدم، انقدر قرض و قولم این طرف از من میخواد اون طرف از من، توی زندگی قفل کردم، چطوری زندگی بکنیم ما؟ دیگه بچه ها شرمنده ایم، پیچ خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم، الان هم که موندیم دیگه دست باهم همه قفلن نمتونیم در بریم، زندگی ما سیاهه.
وقتی میبینیم لشکر فاطمیون با هماهنگی و برنامه‌ریزی سپاه شکل میگیره و فرستاده میشه در سوریه و لبنان به عنوان حمایت از مقاومت مردم، و در عمل دیدیم که اینا نه تنها از مردم سوریه حمایت نکردن و آنها را سرکوب کردن، بلکه از رژیم سرکوبگر بشار اسد حمایت کردن. و الان که مقاومت واقعی در پنجشیر افغانستان شکل گرفته و طالبان کودک و زن و بچه رو داره میکشه، اینا خبری ازشون نیست. این نشون میده که این لشکر لشکر مزدوران است و هر جایی که لازم باشه سپاه قدس برای سرکوب به اونجا خواهد فرستاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا به پیامگیر رادیو فردا بسپارید 00420221122113. و بریم از فریپورت غریب خبرهای ورزشی رو بشنویم.
در اولین مسابقه از مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، دوشنبه شب تیم استقلال ایران در ورزشگاه الوصل شهر دبی در امارات برابر الهلال عربستان به میدان رفت و در پایان با 2 گل بازی را واگذار کرد. شاگردان فرهاد مجیدی در دور گروهی لیگ قهرمانان در گروه 3 به عنوان تیم اول به 1/8 صعود کردند، اما بیشتر بازیکنان این تیم طی ماه گذشته هر کدام به دلایلی از آبی‌ها جدا شدند و استقلال در بازی دوشنبه شب برابر حریف پرمهره عربستانی با ترکیبی کاملا متفاوت و جوان به میدان رفت که در نهایت مغلوب شد. دو نماینده دیگر ایران در 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس و تراکتور، امروز سه‌شنبه برابر حریفان خود به میدان می‌روند. پرسپولیس در ورزشگاه شهر دوشنبه از ساعت 19:30 دقیقه با استقلال تاجیکستان مساف می‌دهد و تراکتور در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه در قطر از ساعت 20:30 دقیقه به دیدار النصر عربستان می‌رود. حدود 30 سال است که هیچ تیم باشگاهی از ایران قهرمان آسیا نشده. آخرین بار تیم پاس ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در سال 1371 در منامع بحرین جام قهرمانی را بالای سر برده است. تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی مردان آسیا در شهر چیبا در ژاپن روز دوشنبه برابر تایلند به میدان رفت و در پایان در 3 ست متوالی 25-17، 25-12 و 25-18 به پیروزی رسید و صعود خود را به دور بعد قطعی کرد. بلندقامتان والیبال ایران که در اولین مسابقه هنگ کنگ را شکست داده بودند، روز سه‌شنبه در آخرین بازی دور گروهی با پاکستان مسابقه خواهند داد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتسال در سال 2021 در لیتوانی، تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز سه‌شنبه در اولین دیدار برابر صربستان سفرایی می‌کند. سالونی بازان ملی پوش ایران که در دوره قبلی جام جهانی سال 2016 میلادی به عنوان سوم رسیدند، در جام جهانی 2021 با صربستان، آمریکا و آرژانتین هم گروه هستند. و گلاره نازمی بانوی داور بین‌المللی فوتسال ایران که برای قضاوت در مسابقات جام جهانی این رشته در لیتوانی حضور دارد، در مسابقه ونزوئلا با لیتوانی میزبان به عنوان داور سوم قضاوت کرد. علاوه بر گلاره نازمی، ابراهیم مهرابی افشار دیگر داور ایرانی حاضر در رقابت‌های جام جهانی فوتسال در لیتوانی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو که لحظه به لحظه نو میشن اونجا دنبال کنید. بخونید اونجا از جمله در مورد اینکه آموزش و پرورش ایران از دادن پرونده تحصیلی کودکان به مادرانشان ممنوع شده است و بشنوید که فقط پدر یا جد پدری میتونه اون رو دریافت کنه. در رادیو فردا بخونید در این باره. عزیزان خدا نگهدار تک تک شما.